24/9/95 جلسه 24 درس خارج فقه مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که سلام، طریق پنجم، سلام، از طرق احراز موضوعات خارجیه که ثابت بشه اینجا مسجد، ثابت بشه اول ماه و امثال و ذلک، این پاک، این نجس، این خمر، هرچ. طریق پنجم برای احراز به اثبات موضوع عبارت است از حکم حاکم شرعی، یعنی فقیه جامع و شرائط. برای حاکم موضوع ثابت شده از هر طریقی با مدارکی، شواهدی که در اختیار داشته ثابت شده، بعد میاد بر اساس این شواهد و مدارک حکم میکند به اینکه فردا عید فطر مثلا، حکم میکند که این مکان مسجد مثلا، اینجا وقف مثلا و امثال و ذلک. آیا این حکم حاکم در موضوعات نافذه، حجت؟ ما از این طریق هم میتونیم موضوع را احراز کنیم و بعد دیگه احکام مسجدم مترتب کنیم، یا نه حکم حاکم در موضوعات نافذ نیست، حجیت نداره و مثل خبر عدل واحد که مشهور گفتن این معتبر نیست، ولو ما قبول نکردیم، گفتیم اینم معتبر. در مسئله دو نظر مطرح است که مبتنیز بر دو مبنای فقهی. یک نظر این است که بله، حکم حاکم شرعی یکی از راه‌های اثبات موضوع مسجدیت مثلا. مبنای این نظر قول به ولایت مطلقه فقیه که مسلک مشهور فقها همینه. خب بر اساس ولایت فقیه، همونطوری که امام معصوم علیه السلام حکمش نافذ بود، فقیه عادل و جامع شرایط هم حکمش نافذه. لذا اگر حکم به مسجدیت باید ترتیب اثر بدیم میشه مسجد شرعن، حکم به وقفیت میشه وقف شرعن و سایر موضوعات. خب یک نظرم در مقابل اینه که نه، با حکم حاکم مسجدیت و موضوعات دیگر اینا ثابت نمیشن. آی خویی رحمت الله علیه و منطبه ایشون همین نظر رو دارن. مبنای این نظرم اینه که ولایت مطلقه فقیه رو حضرات اشکال دارن، میگن ثابت نشده. خب این دو مبناست. ما در مباحث فقهی در بحثای مکاسب که داشتیم در کوثر فقه هم اینا رو نوشتیم. خب نظرمون همینه که ثابت، ما هم طرفدار ولایت مطلقه فقیه هستیم به موجب توقیع شریف اما الحوادث الواقعه، به موجب مقبوله عمر ابن حنزله. و قبل از همه اینها اصلا مسئله عرفی و عقلایی است. همه جای دنیا حاکم والی حکمش نافذه، طریقتون عقلاییه. حالا شرع مقدس نگفته هر حاکمی هر والی، یه حدودی مقرر کرده فقیه جامع الشرائط باشه. کاری به این بحثا فعلا نداریم، مبنا اینه. پس به نظر ما با حکم حاکم هم موضوعات خارجیه قابل اثباته، مگر حالا جایی دلیل خاصی باشد که نه، یه موارد رو کار نده. خب مسئله روشنه. آی خویی رحمت الله علیه که میگه از باب ولایت نه، حکم حاکم کافی نیست، موضوع رو ثابت نمی کنه، ایشون هم میگن در یک صورت چرا حکم حاکم نافذه و اون صورتیست که در یک موضوعی نزاعی پیدا بشه و ادعی مثبتن مدعیان ادعی منکرن و امر نزاع رو بردن پیش حاکم شرعی و او بعد از دیدن اسناد مدارک تشخیص داد که این مسجده، حق با اینایی که مدعیان. خب اینجا یحکم و یقضی قضاوت، حکم میکنه قضاوت میکند به این که این مسجده و اینجا مسجدیت ثابت میشه. بیان و ذالک برای فقیه جامع الشرایط سه منصب تعریف شده و مطرح. یکی منصب افتا، فتوا دادن، اگر به درجه اجتهاد رسید، مجتهد جامع الشرائط شد، حق داره فتوا بده و فتوای او برای دیگران و مقلدینش حجت. این منصب به اتفاق کلمه برای فقیه جامع شرایط ثابت. حالا دیگران بخوان ازش تقلید کنن باید اعلم باشه، تا تقلیدم بشه بحث دیگریه، ولی مجتهد شد فتواش، اجتهادش، استنباطش دستگم برای خودش حجته، میتونه بهش عمل کنه. این منصب افتا. منصب دوم منصب قضاست در دعاوی، منازعات. وقتی به او مراجعه میکنن، امام صادق او را حکم و حاکم قرار داده، دستورم داده به او مراجعه کنن، به او مراجعه میکنن، بعد او قضاوت میکنه. قضاوت هم حکمه، یحکم القاضی. به این عنوان البته حکم فقیه جامع شرایط حجت، اینم منصب قضا، اینم قطعا برای فقیه ثابت. منصب سوم منصب ولایت و حکومت، حکومت بر مسلمین، ریاست بر مسلمین، سرنوشت مسلمین رو به دست بگیره، حکومت تشکیل بده، اجرای حدود بکند، اجرای قصاص بکند، صلح، جنگ، دخالت در مصالح مسلمین، این منصب ولایت و حکومت، امامت، رهبری. خب این مورد بحث مشهور، میگن این هم برای فقیه جامع الشرائط ثابته. ادیم سعای خویی میگن نه، این ثابت نیست، ادله قصور داره. دعوا سر این. خب حالا اون دوتای دیگه ثابته، یکی قضاوت، اینه که آی خویی میفرماین اگر طرفین نزاع کردن در یه موضوعی، مثلا ورثه میت با هم اختلاف پیدا کردن، ادهی که متدینن میگن پدر ما اینجا رو مسجد قرار داده، ادعاشون اینه، ادهی که نه کاری به این کارا ندارن، میگن نه خیر آقا، اینجا مسجد نیست، اینجا ملک ماست، دعوا و سر و صدا، بریم پیش قاضی. قاضی به عنوان فقیه جامع شرایط قضاوت میکنه، حرفا رو میشنوه، به این نتیجه میرسد که حق با اینایی که میگن مسجده، لذا یقضی لهم، یحکم لهم. بعد از این حکم و قضاوت که شرعاً معتبره و حجته، میشه مسجد، فقط در این صورت. اما اگر نه، دعوایی نیست و نزاعی نیست و امر رو نزد حاکم نبردند و بحثی نیست، فقط صحبته که اینجا چجوریه وضعش، مسجد هست یا نیست، فقیه بیاد یه مدارکی جمع بکند، بیه اطمینانی برسه، بعد بگه به عنوان حاکم، به عنوان والی، ولی یه امر حکم میکنم، آی خویی میگه ما اینو قبول نداریم، ولی در صورت نزاع و رفع نزاع الالحاکم از باب قضاوت. چرا؟ خب مسئله روشنه دیگه. بنابراین به اعتقاد ما طبعا للمشهور، که نظر مرحوم سید هم در عروه همینه، الاقوا کفایت و حکم الحاکم، ایشون هم مثل مشهور، صاحب جواهر، دیگران، تعدادی از تلامذه بزرگ آی خویی هم همین نظر رو دارن، طرفدار ولایت فقیه هستن. حضور شما عرض کنم که بنابراین با حکم حاکم شرعی هم مسجدیت ثابت میشه، شیکی از راه های اثبات.
اقرار
فرق میکنه، فعلا خود فقیه از هیچ جا اطلاع نداره، اونا دعوا دارن میان پیشش میخواد حکم بکنه در این مرحله. اقرار بحثش جداست میگی. خب پس معطل نشیم، حکم حاکم هم بر مسلک ولایت فقیه میشه یکی از طرق اثبات موضوع احراز مسجدیت. ولی دو تا قید داره: ما لم یعلم خطأه او خطأ مستنده. اینا مهمه. برای تبیین این دو تا قید کل صور مسئله رو که 5-6 صورت به اجمال اشاره میکنه. یه وقت این است که حاکم شرعی حکمه، ما یقین داریم که این حکمش صدقه، حقه، مطابق واقع هست، که بحثی نیست. قدر متیقنی که حکم حاکم نافذه حجت اینجاست که ما یقین داریم که این حکمش حق صدق، یا حالا اطمینان داریم. این یک فرض. فرض دوم عکس این: یقین داریم که این حکم حاکم خطاست. ما میدونیم اینجا مسجد نیست، از جیک و پوک این مکان خبر داریم، حاکم داره اشتباه میکنه در این حکم. حکم حاکم یقین داریم، علمنا به خطأ حکمه. حالا یه قضاوت این ولایت هرچه، این حکم اشتباهه، داره اشتباه میکنه. مگه حاکم شرعی معصومه؟ اونم انسانه، معصومم نیست، ممکنه اشتباه هم بکنه. علمنا به خطأ حکمه، این حکمش به مسجدیت غلطه. خب بازم بگیم حکمش نافذه؟ خیر. چرا؟ چون حکم حاکم موضوعیت که نداره، که همین که حکمه تمام موضوع باشد برای نفوذ، برای قبول، حجیت. حکم حاکم مثل عرض شود که خبر ثقه و امثال و ذالک طریقون الالواقع. خب اگر ما یقین داریم که این اشتباهه، مطابق واقع نیست، دیگه ارزشی نداره برای ما. فلذا در رؤیت هلال گفتن اگر حاکم حکم کرد که فردا آخر ماه رمضان هست، روزه بگیرید، ولی بنده شخصی دیشب ماه رو دیدم، او حکم حاکم به درد من نمیخوره، من یقین دارم داره اشتباه میکنه. اینم یک صورت. علمنا به خطأ حکمهی، هیچی دیگه حجت نیست. صورت سوم: لم نعلم به خطأ حکمه، شاید هم حق باشه، صدق باشه، ولی علمنا به خطأ مستند و مدارک حکمش، تو اونجا داره اشتباه میکنه. مثلا فرض بفرمایید که عده‌ای آمدن پیشش شهادت دادن و اینم اطمینان پیدا کرد و حکمم کرد، ولی ما میدانیم که اون عده فاسقن، فاسدن، غرض دارن، مرض دارن، نمیشه اینا رو مدرک قرار داد، شهادت این عده را. شیاع ظنیه در واقع، ولی حاکم خیال کرد این شیا مفید علمه، داره اشتباه میکنه. این مدرک در واقع یک امر ظنیست، او خیال کرده یک امر علمی و اطمینانیست، بر اساس او حکم میکنه، فایده نداره. ممکنم از حکمش درست باشه، ما خبر نداریم از واقع، ولی این مدرکی که بر اساس این داره حکم میکنه، شیعه شیعه اطمینانی نیست، خیال میکنه اطمینان در جهل برکبه. ما میدونیم که این شیعه شیعه زن نیست. یا فرض بفرمایید یک کسی آمد پیش شهادت داد، عادلم هست، بعد همین آقا رفت و به خاطر غرضی که داره فوری تغییر چهره داد و یه چی میگن گریمی چیزی رو خودش انجام داد و با شکل و زی دیگر آمد شهادت دوم رو داد. ما که میشناسیم که این رفت لباس عوض کرد آمد، ولی حاکم شرعی خبر نداره، خیال میکنه دوتا عادل شد، دوتا مسلمان گفتن، پس حکم میکنه. اینم مستند او ما خبر داریم، یقین داریم که این مستند و این مدرک ارزشی نداره. لذا گای اینجوریه، نمیدونیم حکمش، ما از واقع خبر نداریم، ولی مستند حکمش رو میدونیم خطا اعتماد بر یک شیعه زنی، اعتماد بر یک امارات زنیه غیر معتبره، اعتماد بر چنین شهادتی که در واقع یه نفره و او خیال کرد که دو نفرن. اینم فایده نداره. این شد صورت چندم؟ سوم. صورت چهارم، هیچ کدومشو نمیدونیم ما، نه علم داریم به خطای این قضاوت یا حکم، نه علم داریم به خطای مدرک او و مستند او. احتمال میدیم شاید داره اشتباه میکنه، ما حق نداریم. اینجا که علم به هیچ کدوم نداریم، باز حکم حاکم رو باید حمل بر صحت کرد، انشالله رو حساب حکم میکنه، همینطور هم از عادله، تقوا داره. لذا اگر نمیدونیم حکمش خطاست و نمیدونیم هم که مستندش خطا هست یا نه، احتمال میدیم خطا نباشه با مدارک درست. باز چی؟ ولو علم نداریم، احتماله، ولی علم به این ورش هم نداریم که خطا میکنه، باز پذیرفته است حکم حاکم، قبوله. اینم مال این فرض. حضور شما عرض کنم که دیگه ظاهرن صبر مهم همین هاییست که گفتیم، دیگه چیزی نمیمونه. علم ناب صدق و حقانیت میپذیریم، علم ناب خطه حکمه، هیچی این طریقیتش، به خطه مستنده بازم هیچی. حضور شما عرض کنم که لم نعلم به خطه حکمه او مستنده باز میپذیریم. یه صورت پنجمی هم هست که عرض شود که حاکم حکم کرده ولی بر اساس مدارک هم هست، مبنا داره، مجتهد مبنا داره، اما از نظر مبنایی ما با او اختلاف داریم. فرض بگیرید او مثلا شیعه زنی را هم حجت میدونه، انسدادیه، مثل میرزای قمی شیعه زنی را هم حجت میدونه بر اساس شهادت دو نفر، هم با بناگذاری بر عدالت، اصالت العدالت قبول میکنه. این مبناش اینه فقها، ولو ما این مبنا رو قبول نداریم، به نظر ما شیعه زنی فایده نداره، اصالت العدالت کافی نیست، اما او نظرش اینه، مبناش اینه. اینجا باز اگر ما اختلاف مبنا داریم، 10 تا فقیه هم 100 تا فقیه هم در کشور و یکی حاکم شرعیه، والی امره، بقیه هم مجتهدن، نظراتی هم دارن، مبانی هم مختلفه. او اگر بر اساس مبنای فقهی خودش به شیعه زنی اعتماد کرد، به قول دو نفر مؤمن یا جمعی از مؤمنین اعتماد کرد و امثال و ذالک و حکم کرد، باز پذیرفته است. چون ما یقین نداریم که این مستند و مدرک او خطا باشه، شاید مبنای او در واقع درست باشه. ما هم با اجتهاد خودمون به یه مبنا رسیدیم. ما میگیم باید شیعه علمی و اطمینانی باشه، او میگه باید. لذا این جور موارد هم باز فرمودن که حکم حاکم نا فقط دو صورت، علمنا خطع حکمه او خطع مستنده، لم نعلم بینها، یا اختلاف مبنایی و فقهی داریم، حکم حاکم در حق همه نافذه. لذا الان در جمهوری اسلامی زمان امام هم مراجع متعددی بودن، الان هم هستن. امام وقتی مبناشون هم متفاوته، وقتی حکم حکومتی میکرد همه میپذیرفتن. این درسته؟ بنابراین اینم مشخص باشد که حکم حاکم یکی از طرق اثبات موضوعه، به شرط این که لم نعلم خطع حکمه او خطع مستنده. در سایر صوری که گفتیم حکم حاکم میشه نافذ و مؤثر. اینم طریق پنجم که دیگه مقداری که باید بگیم گفتیم. من تخته بکنه، شما از همونم بپرسید تو یقین داری که او داره اشتباه میکنه و عدله است دیگه. باشه، همین مهمه، او حجت داره. باشه نباشه، برای شما حجت نباشه، ولی به عنوان حاکم وقتی حکم کرد عنوان ثانوی باید بپذیرید، ولو فتوای شما غیر از اینه، ولی حکم حکومتی آمد شما بایستی بپذیرید، تسلیم باشید. فصل الخطاب. خب طریق ششمی هم هست که در این مسئله مرحوم سید نگفته، ولی اینو ما اضافه میکنیم چون اینم یکی از طرق مهمه است. بعدن میگیم طرق دیگری هم هست، ولی اونا دیگه موارد خاصه. طریق ششم برای احراز و اثبات موضوع اقرار خود شخصه. اگر آمد اقر بالقتل، من قاتلم، تمام شد دیگه. حالا با شرایطش که سالم باشد و تحت فشار نباشد و عقلش درست کار بکنه، کاری به شرایطش نه، اهلیت داشته باشه برای اقرار، عاقل بالغ کذا و کذا. خب اقر به قتل، اقر مثلا به سرقت، اقرار میپذیریم. اقر به این که این مال مال زیده، امانت پیش من، میپذیریم. هر جا که اقر علی نفسه، که اونجا نفعی خودش نداره، داره به ضرر خودش یه چیزی رو به گردن میگیره که اثر شرعی داره یا تکلیفی یا وضعی، اقرار میکنه. خب قانون اقرار اینه، من قانونشو برای شما بخونم، قاعده کلی در باب قبول اقرار اینه: کل ما یترتب علی، موضوعات هر اون چی که قتل، سرقت، چه کل ما یترتب علیه اثر شرعی، دنبالش آثار داره، احکام داره، تکلیفیان کانه، وجوب، حرمت، اینا به گردنش میاد، او وضعیان، ضمانت، طهارت، نجاست، فلان، در تمام اینها یسهو ان یقع مورد الاقرار. اقرار در همه این موارد نافذه، از جمله اقرار میکند که این زمین مال من نیست، مال فلانیه. اقرار در امور مالی، اقرار میکند به وقف خاص، اینو من وقف کردم برای طلاب، علما، دیگه ربطی به من نداره. اقرار میکند به وقف عام، مسجد قرار دادم اینجا رو، مثلا چی قرار دادم، کتابخانه، فلان. اینجا اگر اقرار کرد این اقرارش نافذه. دلیل نفوذ هم روشنه، اوغلاییست قضیه. هر جای دنیا شما برید یه انسان سالم بیاد تو محکمه اقرار بکند، یؤخذ به، به اقرارش اخذ میشه و ملزم میشه به این آثار و لوازم که اقرار کرده. بایستی اقرار به قتل کرده، بایستی قصاص بشه یا زندان، اقرار به قتل خطعی دیگه، همه این هاست، هر چه هست. این یه امر اوغلاییست، همه جای دنیا میشه سیره قطعیه. روایات هم تأیید این میشه دیگه، خیلی سند رو ما گیر نمیدیم. باب اقرار، کتاب الاقرار، حضور شما عرض کنم که جلد 16 از وسائل الشیعه بله ظاهرن جلد 16، اونجا ابواب اقرار چند باب هست، خیلی کوتاه البته، و در ابواب دیگه متفرقه آمده، در قضا، شهادات، اقرار آمده. اما اینجا این تعبیر معروف اقرار العقلاء على انفسهم جائزون، ای مازن، گذراست، نافذه، مؤثره. حالا به این تعبیر سند محکمی نداره، ولی چون اوغلایی شد دیگه سند برای ما خیلی مهم نیست. الناس مسلطون علی اموالهم، هم همینطوره، چون اوغلایی است خیلی دیگه سندش مهم نیست که مرسله در بهار نقل شده. تعبیرات دیگری هم هست در همین باب اقرار. به هر صورت ادعای اجماع در جای خودش، پس مسئله یک مسئله اوغلاییست، این روایات هم میشه تأیید و امضای همین قضیه. حالا نباشد هم خود روایات توش هست، برای ما بسه، ولی داریم دیگه اوغلایی. خب از جمله موارد اقرار به مسجدیته. در باب مسجد ما امر را آسان گرفتیم در بحثایی که داشتیم، تا هر کسی از این مسجد ساختن و بنای مسجد و اتخاذ مسجد بهره‌مند بشه. به همین دلیل گفتیم که قبض معتبر نیست که حالا حاکم یا متولی قبض کنه، گفتیم قبول معتبر نیست، خیلی چیزا رو گفتیم معتبر نیست مطرح کردیم. خب حالا یک کسی در خلوت خودش بخشی از باغش رو، مزرعهش رو مسجد قرار داده یا منزلش رو، اونجا رو نمازم خونده، بنابراین که نمازم لازم باشه، یه نمازم خونده خودش یا کسی به اجازه یه، همه شرایط مسجدیت درست، نیتم کرده، وقفشم وقف درستیه، مشکلی نداره. خب قصد قربت اینا هم که بحث شد همه اینا. حالا اینجا مسجد شده شرعن، ولی هیچ که خبر نداره، خودش فقط میدونه و خودش، خداش، یا اگر دو سه نفر میدونستن اونا مردن دیگه نیستن که بیان شهادت بدن، اما خودش مقرون که این ملک من مسجده، اینا اقر علی نفسه دیگه، مسجدیت دیگه حق دخالت و تصرف ندارم، فک ملک، تحریر ملک. خب این اقرار چه اشکالی داره؟ طبق همین ضابطه کل ما یترتب علیه اثر شرعی، تکلیفی، تنجیزش حرامه، ازاله نجاستش واجبه، فلان وضعی آثار داره دیگه، حق تصرف ندارد، ملکیت، فلان، همه اینا هست. لذا از طریق اقرار هم مسجدیت که سایر موضوعات قابل اثباته، موضوعاتی که البته له انسان نباشه، چون اقرار باید به نوعی علیه او باشه، لای خودش اقرار کنند بله آقا این فرشی که دست فلان ایچ مال منه، که فوری نمیگیرن بهش بدن، باید اقرار علیه خودش باشه. اینجا هم اقرار به وقفیت علیه خودشه، از ملکش در میاد. به هر حال ما معتقدیم که از طریق اقرار هم میشه. آقای خویی رحمه الله بحث اقرار رو آقایون مطرح نکردن اینجا، ولی آقای خویی رحمه الله اشاره به بعضی دیگر از امارات هم حضور شما عرض کنم که کردن در همین موسوعشون. تعبیرشون اینه، فرماد که یه مواردی هم هست که ما اماراتی داریم که از طریق این امارات میتونیم به مسجد برسیم. مثلا دیگه بحث بیانه نیست، بحث شیعه یعنی همه میگن قوله نیست، ولی ید المسلمین علی این بنا که تا دیدیم و خبر داریم مسلمان های ساکن می آمدن اینجا نماز می خوندن، به عنوان مسجدم نماز می خوندن، نه این که مسلا باشده فران. این ید القول هم نه حرف هم نزدن، ولی میان میرن تصرف میکنن و ما میدونیم که به عنوان مسجدیت دارن. این ید المسلمین هم میتونه اگر اطمینان بیاره برای ما، چون مجرد ظن کافی. اگر از این طرق هم به اطمینان رسیدیم، آری از قرائن حالیه محراب مثلا کذا به اطمینان رسیدیم، آری. ولی اینا دیگه طرق عامه همه موضوعات نیست. اونایی که در همه موضوعات کاربرد داشت اینایی بود که ملاحظه فرمودید که شد 6 طریق. حالا طرق دیگه هم جسته گریخته هست که ممکنه بعضیا بگن ما از این طرق و این امارات اصلا به اطمینان نمیرسیم، لذا ترتیب اثر هم نمیدیم. فرضم باشه عرض کردم مثلا محراب اماره باشن مخصوص مسجد دیگه، ما امارات به اصطلاح طرق کلی رو در مطلق موضوعات میگیم که منها مسجد دیگر. ممکنه در هر موردی امارات خاصه ای هم وجود داشته باشه، اونم جای خودش. تمام شد. خب حالا اگر چنانچه من طریق من طرق المعتبره مسجد بودن موضوع دیگه هرچه هست برای ما ثابت شد، چه این که دخول وقت یا امارات خاص به خودش داره غیر از این امارات عامه، قبله امارات خاص به خودش رو داره، هر موردی رؤیت هلال امارات خاص به خودش رو داره، کلیات این است. اگر از طریقی از طرق معتبر احراز کردیم موضوع را، خب هیچی دیگه، احکامش هم بار میشه. و اگر چنانچه احراز کردیم عدمش رو، اینجا مسجد نیست، اینجا فرسایمون که وقف نیست، خب بازم حکم خودش شده. حالا اگر شک کردیم چه؟ اینا که طرق احراز بود. اگه هیچ کدوم اینا رو نداریم و سرنا شاکین فی المسئله، بقینا شاکن فی المسئله، در فرض شک چه باید کرد؟ یا حالا ظنم داریم ظن غیر معتبره، شیاع ظنی، خبر فاسق، اماراتی که برای ما ارزشش و حجیتش سا که ملحق به شک، در فرض شک چه بکنیم؟ اینم بحث خودش شده. در فرض شک در مسجدیت اجمالا در قدم اول باید بریم سراغ اصل موضوعی در مورد مسجد، حالا به خصوص که میگیم اصل موضوعی استصحاب مقدم بر همه اصول دیگر، چنانچه اینجا حالت سابقه داره، قطعا کان مسجدن و الان شک داریم از مسجدیت خارج شده یا نه، چون سیعتی انشالله که دو جلسه دیگه مواردی هست که مسجد یزول و عن المسجدیه ظاهر میشه. حالا احتمال بدیم این از مسجد بودن به خاطر اون جهاد ظاهر شده، شک داریم، یقین نداریم، استصحاب میکنیم بقای مسجدیت رو، باز احکام بار میشه، استصحاب بر اصول دیگه مقدم. اگر سابقه عدمی داره، قبلا این مکان قطعا مسجد نبوده و همینطور هم از اکثر امکنه در عالم به جز حالا کعبه و مسجد الحرام سایر مکانها یه زمانی بودند و مسجد نبودند، بودند و مسجد نبودند، ولی حالا شک داریم که مسجد شد یا نه، استصحاب عدم مسجدیت دیگه، عدم ازلی هم نمیگیم، این عدم حادث بود و مسجد نبود. حالا اگر کسی تو اینم گیر داشت، استصحاب عدمی رو به هر دلیل قبول نداشت، استصحاب وجودی هم ارکانش تمام نبود، یا معارض داشت، یا تعاقب حالتین بود، نمیدونیم کدوم وصل به این زمان شک، اتصال زمان شک به یقین مه، اونا بحثایی که در اصول، به هر دلیل اگر از استصحاب دستمون کوتاه شد، در قدم بعدی باید ببینیم علم اجمالی داریم، شبهه مقرون به علم اجمالیه یا شبهه بدویز مجرد شکه. اگر مقرون به علم اجمالیست، یعنی علمنا اجمالا که یا این نقطه مسجد یا اون نقطه، بالاخره یکی مسجد، تفصیلا نمیدونیم کدومه، ولی اجمالا میدونیم که یکی از این دو نقطه مسجده، میشه علم اجمالی. حالا یه وقت دوران بین متباینه اینه، اینجا مسجده یا اونجا، یه وقت دوران بین اقل و اکثره، میدونیم اینجا مسجده ولی نمیدونیم مثلا 100 مترش مسجده یا 120 مترش، اقل و اکثر، لکلن حسابو. اگر متباینه این باشه، خب علم اجمالی با شرایطی که داره در اصول که به چی تعلق بگیره، به تکلیف فعلی من جمیع الجهاد، این مؤثره، احتیاط باید احتیاط بکنیم، مثلا به هر دو مکان احتیاط بکنیم، اونجا رو نجس نکنیم فلان. اگر اقل و اکثره، چون میشه استقلالی دیگه، ارتباطی نیست، هر قسمت که مسجد باشه اون خودش جدا حکمه، چون استقلالیه در مازاد مشکوک اصل براءت جاری میشه. و اگر هیچ کدوم نبود، مجرد شکه، که حالا بیشتر این جهت مد نظر ماست، شک داریم اینجا مسجد هست یا نه، علم اجمالی هم نیست، حالت سابقه هم نداره، مسجد هست یا نیست، خب اینجا شبهه که موضوعیه است، وقتی شک کردیم مسجد یا نه، استصحابم جاری نمیشه، اصل موضوعی نداریم، بریم سراغ حکمش. پس آیا تنجیزش حرام هست یا نیست؟ شبهه موضوعیه تحریمیه، الاصل و البراءه، همه میگن، فحصم نمیخواد، اخباری هم میگه، اصولی هم. اخباری در شبهه تحریمیه حکمیه احتیاطیه، نه موضوعیه، در موضوعی اونم شک داریم ازاله نجاست واجبه یا نه، شبهه وجوبیه موضوعیه، الاصل و البراءت، حکم براءت میشه. اینم مال صورت شک، نظر احکام وقتی موضوعی نشد، نظر حکمی میشه اینجا اعتکاف کرد یا نه. نه خیر، اعتکاف باید در مسجد باشه، اینجا نمیدونیم مسجد یا نه، شرطش احراز نشده. و و امثال ذلک. اینم حکم صور شک در مسئله که حالت سابقه داشت چی میشه؟ نبود مقرون به علم اجمالی بود چی میشه؟ نبود مجرد شک بدوی بود چی میشه؟ حکم این فرضم گفتیم. حالا البته این مسئله صورت شک به این تعبیر در کلمات نیست، ولی بعض مسائل عروه برده روی جایی که ما شک داریم که این صحنم جزء مسجد هست یا نیست، فرقی نمی کنه، شک در جزئیت. سقفم جزء مسجد هست یا نیست، دیوارم جزء مسجد. الکلام شک کردیم احکام مسجد بار نمیشه. به حمد الله این بحثم تا اینجا تمام شد. بحث بعدیمون در بقاء مسجد علل مسجدیه است که احکام محدودی داره، خیلی معطلی نداره. و بحث مهمتر زوال مسجد عن المسجدیه است که 7-10 مورد داره. محل بحث است که اینا موجب خروج مکان از مسجدیت میشن یا نمیشن، تا یک شنبه ان شاء الله.
از طریق یکی از راهای ششگانه که فرمودید مسجد
ثابت بشه،
از طریق که دیگر همین راهی معتبر عکس
ثابت بشه. یعنی بعدین دیگه مسجد یا حاکم اسلامی میره چی دیگه؟
دیگه میره
تو بحث دیگه. یه وقت تعارض امارات هست، یه بیان این میگه یه بیان اون میگه، تعارض بیانتین. یه وقت تزاحم، هر کدوم حکم خودش رو داره. تعارض باشه باید بریم سراغ قواعد متعارضین، تزاحم باشه اگرم هیچ کدوم نبود برابر بودن، هیچ کدوم اهم و مهم نبودن، هیچی دیگه طبقی هیچ کدوم نمیشه حاکم، فرق میکنه. اونام دیگه جای خودش خوبه که بحث بشه، ولی خیلی بحث کشدار میشه و از محدوده کار ما خارج میشه.